روز روز ملی خلیج فارس نامیده شده. سلام میکنیم به آبهای نیلگون و خروشان خلیج همیشه فارس. سلام به آبی بیکران تو. سلام بر تلاطم و اقتدای بی انتهای تو.
مثل اسم الله رو دل آبی کشی، تازه مثل خوب چشمم توی بند گروشی، سر به آسمون آزاد مثل سر به ناز شیران، همه از جنس شماره مهربون و دست و دل باز، توی سینه نور قرآن پر امید و دست با دست دستانی که وقت ساخته کمر همتی بسته، توی پهلوانی رستم تو دلیری مثل آرش، همه خوبیان دنیا خدایی کرده میجابش، خاک خوب کرده همی جان که دائم ورد زبانه، ستارنگ توی پرچم زینت ای آسمان، خاک خوب کرده همی جان که دائم ورد زبانه، ستارنگ توی پرچم زینت ای آسمان، حرفینی همدلی و مهر و صفا شد، نارسه حتی کسی به گرد پاشو، وقتی یا علی شبو به پاشمونه، هیچی ناتون که بکن از هم جداشو،
از او جا که کوه الوند
سینه و جلو ایداده تا درختان بلوچی که پریشون توی باده از او خاک نازنینی کگن آقا نظری شد تا دل طاق بلندی که هنو نخوردن دیشد دستان پر از ستاره از دل شبانه کبی همه یک دل همه یک رنگ از سازن با هم زنجی رو به ای خلیج فارسی کیشه بغز سه جزیره همه ی چشمون دنیا حالا بودن به شخیره همه با هم همه محرم جمع بن تو یک گل جا جایی که مهمون نرو آسمون خونه ی دیریا همه با هم همه محرم جمع بن تو یک گل جا جایی که مهمون نرو آسمون خونه ی دیریا حرفینی همدلی و مهر و صفا شد نارسه حتی کسی به گرد پا شد وقتی یا علی شگو به خوشمونه هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد حرفینی همدلی و مهر و صفا شد نارسه حتی کسی به گرد پا شد وقتی یا علی شگو به خوشمونه هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد حرفینی
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزارم از اینکه شما عزیزان همچنان در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. 30,035 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف خودتون در این شبکه رادیویی داشتید با ما از این طریق در ارتباط و تعامل باشید. اما در روزهای خوش ماه ضیافت الله هستیم، ماه خوش رمضان، ماه بندگی و دلدادگی به حضرت یار. تبریک میگیم این ماه رو، انشالله که طاعات و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. اما چقدر خوبه که روزه خودمون رو اکمل و کامل بکنیم و به رعایت حق و ناس بپردازیم و از دادن وعده های دروغ به دیگران بپرهیزیم و ببینیم که او چه میگوید. گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم. خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه اصلا گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
خیلی از مسائل وجود داره که ما باید بهش بسیار بسیار دقیق باشیم و تو حوزه حق الناس قرار میگیره. شاید یکی از اونها مباحث سیاسی باشه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
افرادی که با وعده های مختلف میان، افرادی که با حرف های قشنگ میان، افرادی که میان و صحبت های خیلی جور واجور و زیبا مطرح میکنن برای اینکه رأی بگیرن، برای اینکه مردم به سمت اونها اقبال بکنن، برای اینکه منصبی دست اونها داده بشه، برای اینکه اونها بتونن توی کارشون یا توی اون بخشی که میخوان ورود پیدا بکنن اقبال مردمی رو داشته باشن، با وعده های مختلف، با وعیدهای مختلف. بالاخره تو دست خداوندیم همه ما. من مثلا خداوند مگه میگذاره که یک فردی به همین راحتی بخواد بیاد مال و اموال دیگران رو برداره؟ آره، خداوند به مقتضای سنت خودش مهلت میده، به مقتضای سنت خودش به دیگران اجازه برگشت میده، به مقتضای سنت خودش همون موقع در حقیقت خیر طرف رو نمیگیره. اما یقین بدونید که بالاخره یک روزی به شدت و به سختی این داستان رو پس خواهید داد، به شدت و به سختی در زندگیتون تأثیر خواهد گذاشت. به این راحتی نیست من بیام با پول این مردم، با میشه گفت بیت المال، با ثروت این مردم، با ثروت این سرزمین بازی بکنم. آخه تو چجوری به این راحتی مثلا میای دلار دولتی میگیری، بعد میای اون کار رو به نوعی اون رو میفروشی، پول اضافهش رو بر میداری؟ کی گفته این برای توه؟ کی گفته این حق توه؟ چرا انقدر ساده به موضوع نگاه میکنید؟ یقین بدونید این مال بی برکت، این مال حرام، این حق الناسی که وارد زندگی ما میشه، ریال به ریالش ریشه زندگی ما رو خواهد سوزوند. یقین بدونید این جزء سنت خداوندیه و یقین بدونید که بدون برو برگرد این اتفاق خواهد افتاد و یقینا بسیار بسیار انتقام خداوند سخت‌تر خواهد بود. پس بسیار مواظب باشیم. اونهایی که مقامی دستشونه، اونهایی که پستی دستشونه، اون قدرت دستشونه که میتونن با امضای حقی ایجاد بکنن، حقی از مردم رو بگیرن، مالی رو به کسی بدن، بسیاری از این اتفاقاتی که میفته فقط به خاطر اینه که شاید ما خداوند رو فراموش کردیم، شاید حق الناس رو فراموش کردیم و یقین بدونیم جای ثبت خواهد شد و یقین بدونیم که روزی حساب از ما کشیده خواهد شد و ما یک زمانی یک جایی خواهیم ایستاد و جواب همه این ریال به ریال و تومن به تومن این حق الناس رو خواهیم داد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
خب دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم از یکایی که شما خوبان که همراه ما باشید تا به اتفاق شما بیقاب بینقاب به واکاوی گزارش مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری از 38مین جشنواره فیلم فجر بپردازیم.
بیقاب بینقاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من امیر رضا مافی هستم و با برنامه بیقاب بینقاب در خدمت شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه عزیز و آرزوی صحت و سلامت در این ایام کرونایی. به برنامه بیقاب بینقاب خیلی خوش آمدید. برنامه بیقاب بینقاب همونطور که مستحضرید قراره که به موضوعات روز و پرچالش سپهر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بپردازه و در این برنامه در خدمت مهمانانی هستیم که پرسش‌های جدی ازشون خواهیم داشت و توقع داریم که پاسخ‌های صریح و شفاف هم داشته باشن. برنامه بیقاب بینقاب میخواد یک بار دیگه مفهوم گفتگو و گفتگوهای چالشی رو در صدای جمهوری اسلامی ایران در واقع رونق ببخشه. همین ابتدای برنامه خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه بیقاب و بینقاب بگم که میتونید با پل‌های ارتباطی که در واقع خدمتتون عرض میکنم با ما در ارتباط بشید. سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 27861035 در واقع پلهای ارتباطی هستش که شما میتونید با برنامه بیقاب بینقاب در ارتباط بشید. شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان هم در اختیار شماست و میتونید هر نقد و نظری که درباره برنامه بیقاب بینقاب دارید از اون طریق با ما در میون بگذارید. همچنین پیشنهاد میکنم که اپلیکیشن یا ابزارک ایران صدا رو هم روی گوشی هاتون نصب کنید و ما رو از این طریق هم دنبال کنید. در برنامه امروز بیقاب بینقاب به موضوع بحث برانگیز گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری درباره جشنواره فیلم فجر می‌پردازیم. یه گزارش مفصل که پارسال و پیارسال هم فکر میکنم سابقه داشته، اما امسال به دلیل تحلیل 20 از فیلم ها و نوع رویکرد گزارش که کاملا سینمایی نبود و متأثر از دیدگاه های علوم انسانی، حوزه مطالعات فرهنگی، حوزه فلسفه بود، خیلی بحث برانگیز شد، واکنش های متعددی رو برانگیخت و در واقع طیف های مختلف سیاسی، رسانه های مختلف سیاسی نسبت به این گزارش در واقع واکنش نشون دادن. امروز میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم با مهمانانی که در استودیو حضور دارن و مهمانانی که تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. به نظرم گزارش مهمی هست و تحلیلش میتونه برای آینده فرهنگ ایران بسیار کارساز باشه.
38مین جشنواره فیلم فجر فرصت مناسبی برای شناخت واقعیت‌های موجود در جامعه ایرانی از دریچه فیلم‌هایی بود که در یک سال گذشته توسط فعالان عرصه سینما تولید شد. فیلم‌هایی که اگر در بررسی اونها از روش‌های مرسوم نقد فیلم فراتر بریم و با نگاهی تحلیلگرانه اونها رو مورد بررسی قرار بدیم، میتونیم هم در توصیف وضعیت کنونی جامعه و هم در پاسخ به پرسش چرایی این وضعیت پاسخ‌هایی داشته باشیم. به نظر میرسه جشنواره فجر در 3 ساعت توصیف، تبیین و تجویز شرایط ایران پیشنهادهای برای سیاستمداران و سیاستگزاران داره. پیشنهادهایی که اگه شنیده نشه میتونه الگوهای کنشگری جامعه رو از آنچه در فیلم خروج به تصویر کشیده شده به سمت و سوی اونچه در فیلم‌هایی چون خورشید و خون شد بر پرده سینما اومد تغییر جهت بده. از این منظر شاید زنگ مدرسه‌ای که در پایان فیلم خورشید توسط آن نوجوان به صدا درآمد نه صدای زنگ یک مدرسه تعطیل شده، که صدای زنگ خطری باشه که همه سیاستمداران و سیاستگزاران باید اونو بشنوند.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بیقاب و بینقاب. خوش آمدید به این برنامه. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم درباره در واقع گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری پیرامونی جشنواره 38 فیلم فجر. در این برنامه در استودیو دو مهمان عزیز دارم، جناب دکتر سعید الهی کارشناس فرهنگ و رسانه. آقای الهی خیلی خوش آمدید.
در خدمت جناب علی و شنوندگان محترم و امیدوارم که بحث و صحبت خوبی داشته باشیم در خدمت.
خیلی سپاسگزارم. و همچنین جناب ایزد مهرآفرین کارشناس فرهنگی و منتقد سینما. آقای مهرآفرین شما هم خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بنده باشین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشین تو این برنامه.
آیا الهی در این روزها طیف‌های مختلف سیاسی و فرهنگی درباره این گزارشی که توسط مرکز بررسی های استراتژیک منتشر شد نظرات مختلف و متفاوتی رو ابراز کردن که این نظرات رفت و برگشت هایی هم پیدا کرد، اساسا این توضیحی بدید درباره این گزارش چه بوده، چه فرازهایی داشته و در واقع مطلوب و مقصودش چی بوده، چی میخواسته بگه و چی رو میخواسته تحلیل کنه؟
به نام خدا. خدمت رو عرض بکنم که اول اجازه میخوام که مراتب خوشحالی و رضایت خودم رو از این که مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری به عنوان یک مرکز حاکمیتی به این حد به سینما نگاه مثبت داره و به این حد سینما رو جدی گرفته ابراز بکنم، چون من فکر میکنم که ظرف دههای گذشته یکی از اشکالات بزرگی که ما در حاکمیت داشتیم که در حوزه مطالعات فرهنگی خیلی سینما تا این حد جدی نگاه نمیشد، چه بسا که مثلا داشتیم. من در مراکز امنیتی و اطلاعاتی و حتی انتظامی و در برخی اوقات هم دیده بودم در شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین گزارشات تهیه میشد از فضای فیلم‌هایی که نمایش داده میشد، حالا در یک فرصتی به نام جشنواره فیلم فجر یا حتی جشنواره‌های دیگر فرقی بکنه، چون اساسا خود نفس برگزاری جشنواره اینجا نقشی نداره در محل بحث ما، یک فرصت هست، بیشتر یک رویداد و یک ایونت تلقی میشه. ولی خب ظرف این چند سال اخیر من دیدم که این گزارشات به طور جدی تهیه میشه، مبتنی بر مطالعات فرهنگی و اجتماعی و بهره‌گیری میشود از دیدگاه ها و نظرات منتقدان خوب و تحصیل کرده و عزیزانی که مسلط هستن به حوزه سینما. به هر حال سینما دو وجه داره دیگه، یک وجهش وجه فرم و شکل و زیبا شناختی است و بخش دوم اون بخش جامعه شناختی است که مبتنی بر مطالعات فرهنگی است و اساسا ما منتقدا و کارشناسا میگیم لایه دوم فیلم اصطلاحا، و خیلی هم جذاب هست وقتی که به این مواضع پرداخته میشه و از نگاه های مختلف فیلم کشف میشه و نگاه های کارگردان برای مخاطب تبیین میشه. من فکر میکنم مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در یک اقدام بسیار مثبتی مبادرت به این کار کرده و از منظر حاکمیتی به فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر نمایش داده میشه، به طور اخص در جشنواره دور 38 گزارشاتی رو تهیه میکنه که این گزارشات بستر تصمیم سازی خواهد بود برای مدیران ارشد نظام و کسانی که در حوزه فرهنگ حداقل دخالت دارن. این گزارش فروردین ماه منتشر شد و مطالعه هم شد، به قول فرمایش جناب علی رفت و برگشت هایم شد، نقد و نظرهایم روی اون بود. من دو سه تا نکته مهم دارم در ابتدای کلام که حالا اگر اجازه میخوام که اگر نیاز هست الان عرض بکنم یا اینکه با آقای مهرآفرین صحبتی داشته باشیم و من به اون نکاتم بعد اشاره داشته باشم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سعید الهی. آقای مهرآفرین شما بگید درباره گزارشی که توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شد درباره جشنواره 38 فیلم فجر و اساساً لزوم داشتن چنین گزارش هایی در نهادهای در واقع حاکمیتی ما چقدر میتونه کمک کنه به فرهنگ سازی یا ریل گذاری در سالهای آتی حوزه سینما.
به نام خدا. در واقع همونطور که آقای الهی هم فرمودن این گزارشات به نظر من از سال 96، یعنی من خودم یه سرچ کردم 96 97 و امسالم 98، این سه سال پشت سر هم مستمرن این گزارش رو تهیه کردن و البته سابقه داره، حالا نهادهای مختلف در واقع نهادهای همینطور که آقای الهی فرمودن نهادهای مختلف نظامی انتظامی در واقع جاهای مختلف این گزارشات رو با تیم‌های مختلف در واقع رصد میکردن، تحلیل میکردن و منتشر میکردن. ولی خب اینکه یک جایی به اسم مرکز استراتژیک نهاد ریاست جمهوری خیلی کارشناسی به معنی کارشناسانه نه، اینکه براش مهمه که وارد این قضیه بشه و در واقع فیلم ها رو ببینه، تحلیل بده، این خیلی مهمتر از اینکه حالا مثلا یک نهاد پایین دست بخواد این کار کنه، و این از اهمیت خیلی بالای برخورداره. ولی به هر حال نکات زیادی داره و خیلی قابل بحثه. به نظر من و برای خود من مهمترین نکتهش اینه که خب چه کسایی دارن این گزارش رو تهیه میکنن، چون تقریبا من این سه سالو خوندم تقریبا گزارشات یک دسته، یعنی انگار کپی پیست شده، یعنی هیچ تغییری در لحن، در حالا یا فیلم ها واقعا این شکلی، یعنی ما سینمامون هیچ تغییر نکرده به لحاظ اون محتوایی که در اون فیلم ها هست، یا واقعا اینهایی که دارن این فیلم ها رو رصد میکنن و تحلیل میکنن و این آمارها و این اطلاعات رو ارائه میدن تغییری نکردن، چون خواستگاه ادبیات، خواستگاه نگاهشون به فیلم ها، تحلیلشون در مورد فیلم ها هیچ فرقی با هم نکرد. چون من سه سال خوندم، حداقل 96 98 97 و 98 رو، و برای مهمه که کیا، چه کسانی پشت تهیه این گزارش هستن، آیا مثلا از کارشناسای فرهنگی سینما استفاده میشه، کارگردان سینما توشون هست، منتقد سینما توشون هست، این برای من مهمه و دوست دارم بدونم. حالا
دو تا سوال اینجا مطرح میشه، ببخشید که کلامتون رو قطع میکنم. یکی این که چه منظری باید وجود داشته باشه به نظر شما به این گزارش، برای ارائه این گزارش چه منظری باید وجود داشته باشه؟ دو این که آیا اساساً در تحلیل های استراتژیک جایی برای منتقدان هم هست؟ یعنی منتقدان به عنوان کسانی که تحلیل استراتژیک بکنن میتونن حضور داشته باشن؟
حتما هست. آخه بعد ببینید، مثلا من میخوام بگم شما منتقد یک طیف وسیعی از آدم ها رو شامل میشه. ما منتقد داریم که خیلی نگاه ساختاری به فیلم ها داره و خب زیادم هستن از این منتقدا که خیلی ورود به محتوا نمی کنن و منتقد سینما هم هستن، خیلی نگاه ساختاری، منتقد داریم کاملا نگاهش محتوایی، خیلی به ساختار فیلم نگاه نمی کنه، منتقدایی هم داریم که هر دو بچه رو نگاه میکنن. ولی خب حتما به نظر من کارشناس رسانه و منتقد سینما باید جزء تیمی باشه که در واقع دارن این گزارش رو تهیه میکنن، چون جنس کار سینماست. میدونی اینکه حالا مثلا یک در واقع کسی که در حوزه علوم انسانی یا در واقع فلسفه یا هر آن چیزی که نزدیک به در واقع فضای جامعه شناسی میاد این فیلم ها رو میبینه، باید از منظر سینما هم در واقع با مختصات سینما آشنا باشه. نمیشه در واقع صرفا مثلا ما بگیم من کاری به سینماش ندارم، فقط میخوام بیام محتوای فیلم ها رو در نظر بگیرم.
آیا الهی نظر شما چیه در این مورد؟ یعنی اینکه خب ببینید، حالا من کوتاه نظر خودم عرض کنم، این که سینما گاهی تحلیل میشه که آینه وضعیت فرهنگی اجتماعی جامعه است، و این که سینما در نگاه فلاسفه متفکران قرن بیستم خصوصا مثلا ژیل دلوز و اینها چه تأثیری داره در فضای اجتماعی و اونها چه تحلیلی دارن درباره سینما. خب ما میدونیم که در نیمه دوم قرن بیستم سینما در میان متفکران بسیار حائز اهمیته، یعنی تحلیل های جدی روش انجام میدن و منظرشون هم در واقع مطالعات فرهنگی یا منظر فلسفی است، یعنی بر اساس اندیشه های فلسفی خودشون با مقوله سینما مواجه میشن. آقای مهرآفرین میفرمایند که یک منظری که درباره در واقع منظری که اتخاذ شده برای ارائه این گزارش در سالهای اخیر یکسان بوده، دو اینکه تیمی که گروهی که گزارش رو در واقع می نویسند و در تحلیل ها شرکت می کنند، در تبیین ها شرکت می کنند، باید عضوشون منتقدان هم باشه. نکته بعدی و نکته سوم اینه که آقای مهرآفرین می فرمایند که حتما باید اون کسی که داره گزارش رو می نویسه سینما رو هم بشناسه. آیا تحلیل سینما حتما با وقوف به سینما ممکنه؟ یعنی اینکه اگر من سینما رو بلد نباشم نمیتونم درباره سینما تحلیل ارائه بدم یا میتونم؟
من اجازه بدید که فرمایش شما رو تایید بکنم در بخش اول کار. اینکه ببینید سینما یک بستر تعاملات بین مردم و حاکمیت تلقی می شود، به جهت اینکه ما در نظام دموکراتیک خودمون معتقدیم بر این که اگرچه حاکمان بر مردم حکومت می کنند، ولی مردم هم به واسطه نظارت همگانی و به واسطه انتخابات هایی که در دورهای متعدد برگزار می شود به نوعی بر حاکمان دارن حاکمیت می کنند. بنابراین این یک رفتار کاملا دو طرفه و تعاملی هست. سینما به عنوان یک ابزار رسانه‌ای